بسم الله الرحمن الرحیم. راجب بحث دیروزی که دو تا نکته عرض بکنم بعد بپردازیم به فصل بعدی. همونطور که ملاحظه فرمودید اشکالی بود در این که ما در مواردی علل غایات مترتبه داریم و این غایات مترتبه به پایانی نمیرسه. یکش الف علت است، غایت است برای با و با غایت است. بالا از این طرف باید حساب بکنیم. الف علتی دارد که باز با غایتی دارد که باز با غایتی دارد که جیم است و همینطور میره لا اله نهایه. پس یک سلسله غایاتی تصور میشه که نهایت ندارد، یعنی غایت ندارد. پس میشه گفت در واقع چه این فعلی غایت الغایاتش، یعنی اون چه غایت حقیقی و نهایی هست نداره. پس چگونه میگید شما هر چیزی باید غایت داشته باشه؟ اون وقت مواردی برای این پیدا کرده بودند، یکی در حوادث عنصری مترتب که میشه تصور کرد که یک حادثه علت بشه برای غایت بشه برای حادثه دیگری، و یکی در حرکات افلاک و یکی هم در مورد قضایای منطقی از اون جهتی که مقدمتین علت هستند برای نتیجه و نتیجه میشه غایت برای قیاس. برای پاسخ این سوال فصل قبلی که خوندیم منعقد شده. ایشون خیلی تلاش کردن در این که بفرمان در مورد حوادث کونی که در این عالم مترتباً واقع میشه و یکی غایت است برای دیگری، این یک وحدتی برای غایات درست بکنند به این صورت که گفتند ماهیت نوعیه طالب بقاء وجود است و این یه امر واحدی است. منتها بقاء وجود گاهی با یک فرد تحقق پیدا میکنه، گاهی با افراد زیاد. پس افراد کثیر، حالا متناهی یا غیر متناهی، اینا بلعرض غایت هستند. و غایات بلعرض نامتناهی باشه اشکالی نداره. اونی که بحث ما هست اینه که غایت به ذات نمیتونه نامتناهی باشه و غایت به ذات اینجا یک چیزه و اون بقاء وجود است. در مورد حرکات افلاک هم که بحث های مبتنی بر همون تئوری افلاک هست که خب ما ازش راحتیم به خاطر این که وجود افلاک و حرکاتش و تأثیراتش طبعا ثابت نیست بلکه ثابت العدم است. در واقع ما باید از یکی حوادث کونیه مترتب جوابی تهیه کنیم، یکی هم راجع به مباحث منطقی. یه جوابی ایشون برای مباحث منطقی داده و اون بود که فرمودن هر قیاسی وقتی یک قیاسی رو تشکیل میده برای یک نتیجه است. یا فرض کنید قیاس مرکبی هم باشه برای نتیجه دو تا قیاسه یا سه تا قیاس. بنابراین او علت غایش یک چیز مشخص و محدود. حالا امکان دارد که کسی دیگری قیاسی تشکیل بده و از اون نتیجه یک مقدمه قرار بده برای این قیاس بعدی، و هر وقت تشکیل داد اون میشه یک قیاس محدودی با یک غایت ما. پس ما که میگیم هر چیزی باید یک غایت علت غایی محدودی معینی داشته باشه، منظورمون در هر فعلی است. هر فعلی باید یک علت غایی داشته باشه. هر قیاسی هم یک علت داره و همون اصول نتیجه. حالا اگر افعال نامتناهی شد غایاتش هم نامتناهی، اشکالی نداره. این که میگیم غایات نامتناهی برای معلول محال است، یعنی غایات نامتناهی برای یک معلول. حالا اگر معلول ها نامتناهی بود غایاتش هم نامتناهی، چه اشکالی داره؟ ما از همینجا یک جوابی برای اون سوال اول هم به دست میاریم. و با اون که ما در عالم حوادثی داشته باشیم، فرض کن قضیه مرغ و تخم مرغ و جوجه باشیم، اگر هر کدام از اینها گفتیم غایت است برای دیگری، هر کدام را نسبت به یک حادثه در نظر میگیم، این حادثه غایتش این است. حالا اگر حوادث نامتناهی شد، غایتش هم نامتناهی باشه، چه اشکالی؟ ما سندی نسپردیم که در عالم طبیعت باید حتما به یک غایت الغایاتی برسیم که اون امکان داشتن غایت دیگر نداشته باشه. حالا صرف نظر این که اصلا در حوادث طبیعی در اینجا فعل و فاعل حقیقی نیست، این فاعل ها معد هستن، در امور طبیعی ما فاعل حقیقی نداریم. تمام اینهایی را که فرض کنید مرغ نسبت به تخم مرغ یا تخم مرغ نسبت به مرغ و چیزهایی از این قبیل که حالا این مسئله معروف درویشیشه، در سایر موارد اینجا اصلا فاعل حقیقی نیست اینا، هیچ کدوم از اینا. فرض کنید پدر و پسر، پدر علت هست برای تحقق پسر، این علت حقیقی نیست، این فاعل معده و علت غایی و اینا مال فاعل حقیقی است. صرف نظر از همه اینا، همون جوابی رو که ما نسبت به مسائل منطقی میدیم که میگیم در هر قیاسی یک نتیجه دارد، اما اگر قیاس ها نامتناهی شد نتایج نامتناهی هم باشه اشکالی نداره، اینجا هم همین حرف هست. اینجا میگیم ما حوادث، هر حادثه ای باید یک علت غایی مشخصی داشته باشه، اما اگر حوادث نامتناهی شد، خب علت غایاتش هم نامتناهی باشه. اگر خود حوادث ترتبی دارن، غایاتش هم ترتب داشته باشه. مانه ما سندی نسپردیم که بعد چنین چیزی نباید تحقق پیدا، ولی خب در این فرض و بیاناتی که اینجا شده جای مناقشه خیلی زیاده که به بعضیش اشاره کردم دیروز. مسئله این که ما بگیم طبیعت میخواد بقا داشته باشه وجودش، این روی مبانی حکمت متعالی و اصالت الوجود این توضیح روشنی نداره. طبیعتونی که ما میفهمیم و استر اصطلاح ما هست، همون ماهیت کلی طبیعی است و این کلی طبیعی وجود حقیقی نداره، یه امر اعتباری است. اونی که در خارج تحقق داره اشخاص هست، یه چیز دیگری برای اشخاص به نام کلی طبیعی نداره. اعتبار کلی طبیعی یک اعتبار عقلی است که ما میتونیم مفهوم را جدا تصور کنیم، و الا یه چیز خارجی ما به نام طبیعت نداریم. اون چه در خارج طبیعت تحقق دارد همیشه این فرد انسان است، اون فرد انسان و اون فرد است. یه چیز دیگری به نام طبیعت الانسان که اقتضای بقا داشته باشه و دوام وجود خودش را میخواد، من چیز نداریم. روی اساس الوجود اون چه تحقق میکنه فرد انسان هست. بله، اگر کسی قائل به ارباب انواع شد، وقول ارزیه و نظریه افلاطون، خب اون ممکنه بگیم که اون عقلی که رب و نوع این افراد است، اون میخواد که افرادش باقی باشه. خب این اولا همه قائل نیستند و مخصوصا طبیعت که از کلام یک میراث ارسطویی هست و اینا، اون قائل به ارباب انواع اینا نیست که یک وجود حقیقی برای اونا قائل باشه. حالا اگه کسی قائل شد، بله اون میتونه اینا بگه، ولی در اینجا یه نکته دیگری است، با این که رب و نوع فاعل مجرد است، فاعل مجرد به ذات طالب افراد مادون تحت تربیتش نیست. آلی لا یورید و صافر مجردش وقت اراده تحقق مادی و امور مادی را نداره، مگر به لحظ و به تبع. پس برای فاعل مجرد نمیتونیم بگیم بقای افراد مادی این علت غایی است. پس علت غایی نداره، علت غایی ذات خودش. در مجرد تام علت فاعل و علت غایی یکیست. مگر بالعرض، در بالعرض هم که بحثی نداریم ما. صبح این که میگیم علت غایی باید واحد باشه یا چنین و چنان باشه، اینا در علل حقیقی است، علت غایی حقیقی است. ولی در علل بالعرض خیلی حرفا میشه زد. و براهین در علل بالعرض جاری نیست. براهینی که داریم درباره وحدت و متناهی بودن علل و اینها مال علل حقیقی است که واقعا تأثیر و تأثری در کار باشه. و فوق همه اینا یه بحث دیگری است که قبلا اشاره کرده بودیم که در اکثر این مباحث که باز از شیوه بحث ارسطویی سرچشمه گرفته، خلط بین غایت و علت غایی است. اینکه یک حرکتی منتهی می شود به یک غایتی و این غایت در خارج مترتب است بر این حرکت، این اصلا هیچ ربطی به علت غایی نداره. علت غایی اون چیزی است که فاعل ذی شعور تصور می کند و نسبت به او یک علاقه ای داره، اراده ای داره، محبتی داره که این چیز متصورش در خارج تحقق پیدا کنه و برای تحقق اون شی در خارج فعلی رو انجام. این فعل معلول اون خواستی است که در ذات فاعل وجود دارد و علت غایی همان است که در ذات فاعل وجود داره، اون علت میشه برای این. مسامحتن به اون شیء خارجی هم از لحاظ اینکه اتحاد ماهوی دارد با اون چیزی که در نفس فاعل هست، به اونم گفته میشه علت غایی. الا علت غایی قبل از فعل وجود داره، در مرتبه متقدم بر فعل وجود داره، اون چیزی در نفس فاعل، ولی زا گفته میشه که علت غایی علت فاعلیت فاعل است. چیزی که هنوز در خارج تحقق پیدا نکرده و معلول معلول فاعل است، اون که نمیتونه علت بشه برای فاعل. اصلا حیثیت علت غایی و وجود علت غایی این است که فاعل مرید که چیزی را اراده میکنه فعلی را انجام بده، این ارادش گزاف نیست، اراده میکند این فعل را تا نتیجهی برش مترتب بشه. چون حقیقت فعل ارادی این است، ما احتیاج به علت غایی داریم، نه اینکه از یه جای دیگری بدانیم ما که هر چیزی چهار تا علت میخواد، یکشم علت غایی. نیاز به علت غایی فقط در مورد فاعل مرید است و اونم چیزیست که در نفس فاعل تحقق داره و اون حتما شیء محدودی معینی است که در نفس او وجود داره و اونا میخواد. ولذا نسبت به اشخاص فرق میکنه. یک فعلی علت غاییش ممکنه یه چیز باشه، برای یه فاعلی، برای یه فاعلی دیگه علت غاییش چیز دیگری باشه. تحصیل علم برای یک کسی علت غاییش پول در آوردنه، برای یک کسی اصلا عالم بودن و رفع جهل کردنه، برای یک کسی تقرب به خداست. یک فعل هم هست، یعنی شکل فعل در خارج یک. علت غاییش فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه اون انگیزهی که در نفس فاعل هست فرق میکنه و علت غایی همون است که در نفس فاعل هست و محرک اوست برای اینکه غیر انجام بده. اما اینکه این فعل به کجا منتهی می شود، یک حرکتی است منتهی می شود، ربطی به علت غایی نداره. مسئله دیگری است که آیا حرکت متناهی هست یا نیست، منتهی می شود به نقطه یا نمی شود، ربطی به علت غایی نداره. بحث غایت الحرکه یه چیزی است، به بحث علت غایی به عنوان یکی از عللی که مؤثر است در تحقق معلول، این چیز دیگری است.
فعل قائل باید به جای منتهی بشه که به خودش برگرده.
این ربطی به حرکت نداره. اونی که به من برمیگرده اینه که متقرب الی الله پیدا میکنم، این چیکار با حرکت داره؟
غایت من اونجا میشه.
میدونم اون غایت من از اون جهتی که حرکت منتهی الیه دارد است، یا مال این است که چیزی که من خواست مطلوب من است اینه. بله، هر شیئی در خارج وقتی حرکت هست، حرکت متناهی است، ناچار به یه نقطه متناهی میشه، منتهی میشه. و چون مقصودی که من دارم در منتها الیه این حرکت واقع میشه، این حرکت رو انجام میدم، و الا که مقصود من در نیمه راه حاصل میشد، دایی نداشتم که بقیه حرکت رو ادامه بدم. اما این ربطی به علت غایی نداره. اگر فعل من بدون حرکت تحقق پیدا میکرد،
ربطش برای این حرکت نداره، من که این کار انجام میدم برای رسیدن
اون مقصود خودمه که در نفس من هست،
تحقق
عینی اون رو میخوام. اگه بدون حرکت میشد، لزومی داشت حرکت انجام بگیره؟ خب پس اونی که من میخوام اون شیئی است که تصورش کردم و تحققش رو در خارج میخوام. این یه مسئله است. اونی که تأثیر دارد در اینکه این فعل انجام بگیره همین است که خواست منه، دوست دارم که این متصور من در خارج تحقق داشته باشه. چون میبینم که این متصور من بدون این فعل حرکت دار تحقق پیدا نمی کنه، اون فعل رو انجام میدم، اون حرکت رو انجام میدم. ولی اگه میشد با یک فعل دفعی انجام بدم، اون کار تحقق میگفت، حرکتی انجام نمیدم. احتیاجش به حرکت و منتهی شدن حرکت به یک نقطه ای، این بلعرض است. ولذا علت غایی منحصر نیست به افعالی که مربوط به حرکت دار است. مگه افعال مجردات علت غایی نداره؟ مگه ایشون نمی‌فرمایند که در هر فعلی علت فاعلی و غایی وجود دارد، خواه مادی باشه خواه مجرد؟ پس علت غایی منحصر نیست به چیزی که حرکت درش باشه. و تازه هر شیء مادی لزوماً حرکت دار نیست، ما امور دفعی داریم، کون و فساد داریم، کون و فساد لزوماً معناش حرکت نیست. به هر حال این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد، مسئله غایت الحرکه و علت غایی را. غایت بلعرض نه، اون ضروری بود، اون اصطلاح هست، اون ضرری نداره، به جایی بر نمیخواد.
اگر ما بیاریم علت غایی مثلا حرکت افلاک علت میشه برای اون حدوث حوادث کنیه، اون دوتا علت غایی که فقط اون رو تر بسید فرمی نداره. یه حرکت افلاک داریم، علت غاییش مثلا شوق هست، تشبه به عقل هست، حدوث حوادث کنیه. اگر علت غایی بگیریم،
اون که خودشو میگن علت بلعرض است، ما میگیم علت بلعرضه. حالا هر وقت نه فلکی داریم و نه تشوقی هست و نه چیز دیگه، اینا سر جای خودش. به فرض اینکه اینها هم بود، تازه خودشون میگن علت بلعرض، ما میگیم علت بلعرض.
از اینکه تقدم تأخر دیگه از بین میره، تو غایات با هم تقدم تأخر دارن، نه علل.
اون یه بحث فرعی است. وقتی گفتیم اصلا بس مسئله ضروری یه چیزی است که مال غایت بلعرض است، یعنی دخالتی در بحث حقیقی علت غایی ندارد. حالا اصطلاحا شما اسمش هر چی بذارید، هر نوع تصور کنید، ضرری به ما نمیده. بحث ما در علت غایی حقیقی است، پس علت بلعرض هر چی باشه خارج از بحث، ضروری باشه یا غیر ضروری. و در علت غایی حقیقی اون جایی است که فاعل فعلی را دوست داره که تحققش، یعنی غایتی را دوست داره و فعل را برای تحقق اون غایت انجام میده. پس اصلا علت غایی مال جایی است که فاعل ذی‌شعوری باشد و هدفی داشته باشد، کمالی را بخواهد تحقق پیدا کنه و جز به فعل حاصل نمیشه اینه که اون فعل را انجام بده. پس این حیثیت ها باید از هم تفکیک بشه. فاعلی که چیزی را هدفی را دوست داره، اگر ممکن بود بدون حرکت هم انجام بده، این کارو میکرد و علت غایی هم بود، کما که در مجردات هست. و اما مسئله طبیعت العالم و طبیعت مدبر اینا که همینطور که عرض کردم، اگر برگردیم به مسئله رب و نعوب عقول، خب میشه در اون تئوری میفتید. در اونجا اون وقت اشکالش این است که اونا چون مجرد هستن، از علت غاییشون خارج از ذاتشون نیست. و اگر غیر از این بگند، از روی اصالت الوجود اصلا مصداق روشنی نخواهد داشت. ما نه طبیعت العالمی داریم، نه طبیعت نوعیهی به عنوان یک موجود حقیقی که طالب چیزی باشد و ارادهی داشته باشه و فعلی انجام بده برای تحقق ارادهش. بنابراین این جواب ها روی مبنای حکمت متعالیه، جواب اولی که ایشون دادند در غیر مباحث منطقی، علاوه بر این که پیشفرزهاش افلاک و این حرفا نادرسته، از نظر مبانی فلسفی هم روی اصالت الوجود جواب صحیح نمیتونه باشه. حاصل جواب اینه که علت غایی در اون جایی که واقعا تحقق داره و اون مخصوص به افعال ذی‌شعوره، یعنی فاعل ذی‌شعوره، اون چیزیست که در ذات فاعل هست و تحقق عینیش رو میخواد. تحقق عینیش گاهی محتاج به حرکت هست، گاهی نیست. چه محتاج به حرکت باشد چه نباشد، علت غایی حقیقی همان است که او تصور کرده. اگر اون میتواند مقدمه باشد برای غایت دیگری و او تصور نکرده، اون علت غایی برای او نیست. مثلا فرض کنید که کسی که کار میکنه، بنایی که کار میکنه، خب کار میکنه تا اینکه این ساختمون تمام بشه، ساختمون ساخته بشه، این تحقق عینی اون چیزیه که او تصور کرد. خب ممکنه این کارو بکنه برای اینکه پول بگیره، پس علت این یه قایت دیگری دارد و اون پول گرفتن. پول میخواد بگیره برای اینکه بره مثلا ازدواج کنه. ازدواج کردن میشه یه قایت ابعدی برای اون. تا برسه به التزازش، تا هر چی تصور کنه، هر چی را او تصور کرده و قصد کرده علت قایشه. اما حالا او تا اون فقط تصور کرده که برم پول بگیرم، دیگه بعدش تصوری نکرده، دیگه علت قایی دیگه هم نداره، علت قایی بوده همینجا تمام میشه. میتونست با این پول چنین و چنان کند، اما او تصور نکرده بود، قصدی نداشت نسبت به او. میتوانست با این تقرب الله پیدا کنه، او قصد نکرده بود، او علت قایی نیست برای او. علت قایی برای فاعل همان است که قصد کرده و فعل را بر او انجام میده و این همیشه چیز معینی است. امور غیر نامتناهی را که تصور نمی کنه. تصور امور نامتناهی هستن برای ما محاله. پس این که ما علت غایی باید محدود باشه برای اینکه یک نقطه خاصی را فاعل در نظر میگیره، برای تحقق اون به سوی اون حرکت میکنه. مسلم این چیز محدود معینی است. اگر این بتواند تا نامتناهی هم مقدمه باشد برای امور دیگری، او که تصور نکرده، پس اونا علت غایی نیستن برای او. همونی رو که تصور کرده علت غایی است و اون همیشه شیء محدود مشخص. فصل فی الفرق بین الغایت و الخیر. مفاهیمی است که در مورد علت غایی به کار میره، یعنی علت غایی یا غایت، اگر به طور غایت رو منظورمون علامت اختصاری علت غایی باشد، کما اینکه خود ایشون کار را میکنن، غایت رو در مقابل نهایت به کار میبره، میگن یه چیزی ممکن نهایت باشه اما غایت نباشه، غایت را مساوی با علت غایی تصور میکنن. در اونجایی که غایت صدق میکند، یا تعبیر دقیق تر علت غایی برای فعلی هست، مفاهیم دیگری هم گاهی صدق میکنه، مثل مفهوم غرض، هدف، خیر، کمال، از این چیزهای مفاهیم هم صدق. در این دو فصل میخوان فرق بین این حیثیات را روشن کنه که این علت غایی از چه جهت بگیم خیر است، از چه جهت بگیم علت غایی است، یا از چه جهت بگیم غایت است، از چه جهت بگیم نهایت است، در کجاها میشه گفت نهایت است، در کجا میگوشن گفت خیر. در این جاها یه مقدمی را ذکر میفرمند که علت غایی اولا گاهی در عالم کون و فساد تصور میشه و وجود داره و گاهی در مافوق این عالم است. چون هم تو که عرض کردیم علت غایی ما را هر فاعل مدرک و ذی‌شعوریست، خواه نفس متعلق به ماده داشته باشه یا مجرد تام باشه. اگر نفس متعلق به ماده دارد، اون میتونه فعلش در ماده انجام بگیره و علت غاییش هم در عالم ماده، در عالم کون و فساد باشه. اما مجردات تام علت غاییشون در عالم ماده نیست، در ذات خودشون هست. پس از یک تقسیم ما میتونیم بگیم علت غایی یا داخل در عالم کون است، یعنی در عالم تغییرات، و یا مافوق عالم کون است. اون چه در عالم کون است؟ یه وقت در این علت غایی امری است که در یک ماده ای تحقق پیدا میکنند، یعنی ابتدای ماده ای است، فاقد یک چیزی است، بعد اون چیزی که غایت است و علت غایی است و تحقق عینی اون متصور هست، اون تحقق عینی چیزی است که در یک ماده ای تحقق پیدا میکنه. یه وقتا نه، اون علت غایی چیزی است که در نفس فاعل تحقق پیدا میکند، نه در ماده عینی خالص. ما نفس مجردی است، امری درش تحقق پیدا میکنه و اون علت غایی است. این تقسیم را ابتدا از ذکر میکنه. بعد میفرمایند که اگر شیئی علت غایی، امری علت غاییش امری باشد که در ماده تحقق پیدا میکند، در اینجا عناوین مختلفی میتونه برش صدق کنه. خب چیزی که در ماده تحقق پیدا میکند، یعنی ماده استعداد پذیرش این را داشت، استعداد تحقق این امر را داشت و ولی براش حاصل نبود، حالا حاصل شد. پس نسبت به این امر بالقوه بود، این امر این علت غایی درش بالفعل تحقق پیدا کرد. این میشه یک کمالی برای این چیزی که کسی موجودی بالقوه استعداد تحقق را داشته باشه و فاقدش باشه بعد واجد بشود، یعنی یه امر وجودی است که یلیق و این که در این شی تحقق پیدا کنه. این هم مفهوم کمال است. کمال در فلسفه به همین معناست. اگر ما یک امر وجودی داشته باشیم که یک شیء موجودی لیاقت تحققش واجدیتش داشته باشه، هر وقت درش واجد تحقق پیدا کرد، میگیم این کمالی است برای او تحقق پیدا کرده و اون کامل شده. کمال در فلسفه به همین معناست. و همینطور میتونیم بگیم غایت این شیء است، برای اینکه این شیء مادی حرکت کرد تا برسد به اینجا، این قوه از قوه به فعل که خارج شد تدریجا حرکت کرده، یعنی تحولات پیدا کرده تا این را یافته. مثل اینکه مثلا ماده نطفه تکامل و تحولاتی پیدا میکنه تا صورت جنینی را میپذیرد. این صورت جنینی میگیم علت غایی است برای تحقق اون فاعلی که این حرکت را انجام داده، قوه مصوره. اون قوه مصوره‌ای که این نطفه صورت جنینی را در نطفه ایجاد کرده، می‌خواسته که این علت، این صورت در این ماده تحقق پیدا کنه. این دو نسبت داره. یه نسبت به اون فاعلی دارد که اون قوه مصوره‌ای است که این را ایجاد کرده، یه نسبت به این ماده دارد که این ماده تکامل کرده به اینجا رسیده. از اون جهتی که این ماده حرکت کرده به اینجا رسیده، میشه نهایت برای این ماده، نهایت حرکت. از اون جهتی که اون فاعل میخواسته این را ایجاد بکنه و نسبت به این قصدی داشته که این را انجام بده، برای او غایت است. گاهی غایت میتونه با نهایت متطابق باشد و گاهی میتونه با هم اختلاف داشته باشه. یعنی نهایت الحرکت چیزی است و غایت الفاعل چیز دیگه است. گاهی ممکنه این هم باشه. بنایی که فرض کنیم خانه این میسازد برای اینکه فقط همین علاقش این بوده که یک خانه تحقق پیدا کنند در خارج، اینجا علت غایی و غایت الحرکه یک چیز است. اما اگر این بنا در این حالی که میخواست این خانه بسازه، میخواست خودش هم توش بشینه، ازش استفاده کنه، به تعبیرشون استکنان بکنه، اینجا علت غاییش استکنان است. اما غایت الحرکه تحقق این صورت بنا روی این ماده تینیه است مثلا. پس ما میتونیم در مورد علت غایی در این مواردی که شیئی روی یک ماده تحقق پیدا میکنه، مفاهیم مختلفی را در نظر میگیریم به اعتبارات مختلف. از اون جهتی که قصد فاعل بهش تعلق گرفته، از اون جهتی که نهایت الحرکه هست، از اون جهتی که کمالی است برای اون شیء مادی که از قوه به فعلیت رسیده، هر کدام از اینا یه اسم مخصوصی داره. از اون جهتی که این ماده فاقد بوده و الان واجد شده، صورتی است برای ماده. پس بعد میگیم صورت است. از اون جهتی که فاعلی که این را انجام داده، قصد کرده تحقق این را، میشه غایت برای. از اون جهتی که این ماده تحولاتی پیدا کرده تا به اینجا رسیده، میشه نهایت. پس اسامی مختلفی بر این صیغ میکنه به اعتبارات مختلف. اعلم ان العلت الغائیه اما واقعتون تحت الکون. این علت غایی در خارج، در عالم کون و فساد هست، در عالم تغییرات هست. اوهی اعلا من الکون، یا نه، وجود این علت غایی بالاتر از افق کون هست، افق متغیرات هست. فا این کانت واقعتا تحت الکون، اونجایی که علت غایی در عالم کون و فساد باشد، باز دو جور، اما انتکون موجودتا فی القابل که وجود صورت دار فی الطین و لبن یا و لبن، خشت و گل. خشت و گل هایی رو که رو هم میگذاریم صورتی پیدا میکنند، یه شکلی خاصی پیدا میکنه. صورت که اینجا گفته میشه به معنای اعم از عرض و صورت جوهر است، یعنی هیئت خاص. و اما انتکون موجودتن فی نفس الفاعل، این علت غایی در همین عالم متغیرات است، اما نه در ماده بلکه در نفس فاعل. نفس فاعل هم در فعلا در عالم متغیراته، درسته که ذاتاً مجرده، اما از اون جهتی که تحت تأثیر عوامل مادی قرار میگیره و تغییراتی درش پیدا میشه میگیم در عالم کون است. کل استکنان قصدش این است که در اینجا در این خانه سکونت اختیار کنه و استراحت بکنه. بله، اینجا اگر باز بگیم سکونت خارجی یعنی وقوع تحت این سقف، خب باز یه امر مادی میشه، این در نفس فاعل نیست. منظور از استکنان اون حالتی است که در نفس انسان نسبت به این وقوع در این محل تعقبی. منظور از استکنان امر نفسانی است به شاخ و قرینه این که میگن فی نفس الفاعل است. و فی الجمیع یعنی در هر دو، چه اونجایی که در ماده باشد یا در نفس فاعل. الغایت بالحقیقه هو السبب الاول لسائر العلل. علیت اولا مال همین غایت است، این است که سایر علت را علل بالفعل می کند. یعنی تا این غایت در نظر نباشد فاعل هم فاعل نمی شود، فاعلیتش هنوز فاعلیت بالقوه است. بنایی که خانه می سازه برای اینکه همین شکل خانه تحقق پیدا بکند، یا اینکه می خواد درش سکنا بگیره، هر چه این باشه چه اون، به هر حال اگر این تصور را نداشت، اگر نمیخواست این صورت تحقق پیدا کند یا نمیخواست استکنان کند، فعل را انجام نمیداد. پس علت اینکه فاعل فاعل شده این است که چنین غایتی را داشته. جان و فی الجمیع الغایت بالحقیقه، نه هو باید قاعدتر هیه باشه، من تا به اعتبار اینکه خبر مذکر بوده هو بوده، هو ضمیر فصل به غایت برمیگن. غایت بالحقیقت در حقیقت همان سبب اول برای سایر علل است. و ذلک لأنه ما لم تکن الغایت متصورتا فی نفس الفاعل لم یجوز ان یکون الفاعل فاعلا. تا فاعل رو تصور نکنه فاعلیتش تام نمیشه. خب پس اینجا میگیم علت است برای سببیت سایر اسباب، اما چی علت است؟ در واقع همون تصورش علت است. لکنها یعنی همین غایت، معلولون فی الوجود الخارجی لسایر العلل، اما به لحاظ وجود خارجیش چه حالا استکنان باشد و چه خود وقوع این صورت تحقق این هیئت، این معلول سایر چیز هست. باید ماده‌ای باشه، صورتی باشد، حرکاتی روش انجام بگیره تا این صورت تحقق پیدا کند، پس این معلول اون هست. یعنی وجود عینیش معلول معلول است و وجود ذهنیش علت العلل است. لکنها معلول فی الوجود الخارجی لسائر العلل اذا کانت واقعتا تحت الکون. البته اگر امر مادی باشه و الا امر مجرد باشه دیگه امور مادی دخالتی ندارن، دیگه صورت ماده‌ای در کار نیست تا اینکه غایت را ایجاد کنه. ففی القسم الاول منها نقول اذا قیس الى الفاعل، در اونجایی که غایت در ماده تحقق پیدا می کند، این اعتبارات مختلفی دارد، اضافات مختلفی دارد. اذا قیس الى الفاعل من حیث ان تصوره صار محرکا له و علتا لکونه فاعلا، این حیثیت در نظر بگیریم که این چیزی است که تصورش فاعل را به فعل واداشت، که اگر تصور نمی کرد این فاعل اقدام به فعل نمی کرد. این حیثیت وقتی در نظر بگیریم اسمش غایت است، کان غایت. اینجا غایت مساوی است با علت غایی. منظور از غایت که اینجا میگن مثل علامت اختصاری است برای علت غایی. غرض هم بهش اطلاق میشه، کان غایتن و غرضن. و اذا قیس الى الحركه، همین شی را اگه در نظر بگیریم از اون جهتی که وجود خارجیش منتها الیه حرکت است، مثلا تین از یک جای حرکت کرده منتقل شده به اینجا تا این صورت را به خود گرفته، یا اگر روشن‌تر در نظر بگیریم مثل حرکت‌های جوهری یا حرکت‌های کمی و کیفی است که در نطفه و علقه و اینا حاصل میشه، اون منتها الیهش میشه صورت جنین، مثلا صورت جنین میشه نهایت اون حرکات هست. اضافی سیل الحرکه کانه نهایتا لا غایتا، اینجا نمیگیم که حرکت علت غایش این منتها الیهش هست، این منتها الیه منتها الیه حرکت هست، اما نمیشه بگن علت غایست برای حرکت. یعنی اگر حرکت رو یه امر موجودی فرض کنیم که به هر حال یک رفت وجودی دارد، حالا یا وجوده بلاصاله یا بالتبع، این حرکت موجود بگیم علت غایی وجودش اون منتها الیه هست، این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه ما علت غایی میگیم که چیزی به خاطر اون تحقق مییابد، انجام میگیرد تا واجد آن شود. فاعل مثلا وقتی فعل را انجام میده تا اینکه لذت ببرد، بعد فاعلی باشد تا لذت ببرد، یا کاری را انجام، خانه میسازد تا در اون سکنا گزیند، یعنی وقتی خانه شد باید خودش باشه تا در اونجا سکنا بگیره. اما وقتی بگیم حرکت علت غایش منتها الیهش هست، اون منتها الیه وقتی تحقق پیدا کنه که دیگه حرکت نیست، حرکت از بین رفته، پس نمیتونیم بگیم این حرکت به خاطر این انجام گرفته تا واجد آن شود. حرکت واجد غایت نمیشه هیچ وقت، هر وقت غایت تحقق پیدا کنه حرکت دیگه از بین رفته. پس نهایت الحرکه هست اما غایت الحرکه نیست، غایت برای فاعل محرک میتونه باشه نه نفس الحرکه. اذا قیس الى الحرکه کان نهایتا لا غایتا، غایت به همون معنای علت غایی، لان الغایه یعم محشی، غایت چیزی است که چیز دیگری اون را قصد میکند، میخواد اون را بیابد. فلا یصح ان یبطل مع وجودها الشیء، نمیتونه چیزی قصد کند اون را که وقتی اون تحقق پیدا میکند خود اون شیء باطل شود. ان یبطل الشیء مع وجودها، این شیء فاعل یبطل است، در اون جایی که چیز باطل می شود با وجود غایت، اون غایت نیست، نهایت هست اما غایت نیست. ان یبطل بل یستکمل، باید طولی باشد که این شیء استکمال پیدا کند تا باشد، تا غایت باشد، نه باطل شود با وجود او. ول حرکتو تبطل مع انتهایها، وقتی منتهی می شود به یک نهایتی، می رسد به یک نهایتی، خود حرکت دیگه باطل شده، پس اون نهایت غایت نیست برای حرکت، چون استکمال پیدا نمی کنه با این، نابود می شه با این. و اذا قیس الى الفاعل من جهت استکمالی بهی، یک حیثیت دیگه هم داره با اینه که مثلا بنایی که خانه می سازه برای اینکه درش سکونت اختیار کنه، یا به هر دلیل دیگری پول بگیره یا هر قصد دیگری، فاقد چیزی است که با انجام دادن اون واجد میشه. فرض کنید حتی اگه بخواد از دیدنش، از تماشاش لذت، نقاشی که نقاشی میکنه تا اینکه یه شکل زیبایی به وجود بیاد و این تماشاش کنه، کیف کنه از تماشاش، لذت رو، پس ابتدا اون لذت را ندارد، میخواد این کار رو انجام بده تا چیزی پیدا بشه، تا این مقدمه بشه برای حصول لذت. اگر چیزی مطلوب کسی هست و ابتدا ندارد بعد واجد میشه، اینو میگیم خیر است برای او. بله
قابل تصحیح شده، معجون فاعل برای
بله. حالا من فکر میکردم که فاعل روی این فکر کردم، ولی به مناسبت این که در قسم اول هست هنوز به قسم ثانی نرسیده، باید در قابل باشه. البته باز نه، قابل دو حیثیت داره، یکی قابل من حیث و قابلون، یکی قابل من حیث این که این کمالی رو درش واجد میشه که قبلا نبوده. ظاهرا همون تصحیح صحیحه، برای اینکه دو قسمی که ذکر کردن، یکی در ارتباط با فاعل قابل بود، یکی ارتباط با قابل بود. تا بار هنوز قسم اول تموم نشد، در این حال احتیاج داره به اینکه تأمل بیشتری کنم. خب اگر وقتی ما این غایت را گفتیم نسبت به حرکت که حساب بکنیم، حرکت قابل نبود، ولی خب برای حصول این کمال در قابل حرکت هم لازم بود، نسبت به حرکت هم سنجیدیم. اما حالا نسبت به خود قابل وقتی بسنجیم با دو اعتبار داریم. یکی از اون جهت هست که این قابل استکمال پیدا می کند با این غایت، از این جهت میگیم خیر است برای اون. اذا قیس الی القابل من حیث استکمال القابل به و کان قبلو فیه بالقوه، این غایت قبلا در این قابل بالقوه بود، فهو خیر. به این اعتبار میگیم خیر است برای این قابل. لان مزیل القوه مکمل، چیزی که قوه را به فعلیت برساند، قوه را زایل کند و تبدیل کند به فعلیت، معناش این است که کمالی به او داده و کمالی امر وجودی است و وجود خیر است. در مقابلش عدم شر است، ما و عدم. این بیان ابتداءً اثبات میکنه یه مفهوم دیگری را و نهایتاً مفهوم خیر را. اول مفهوم کمال را اثبات میکنه، یعنی چیزی که بتواند قابلی واجد اون شود و قبلا واجد نبوده، اون شی میشه کمال براش. کمال امر وجودی است، ول وجود خیرون، پس این شی میشه خیر. و عدم در مقابل شر است. فالحصول و الوجود و بالفعل یکون خیرن. این بر اساس تحلیلی است که قبلا درباره خیر شده که خیر امر وجودی است و شر امر عدم. خب این یک اعتبار که ما این امر وجودی را نسبت به قابل سنجیدیم، از اون جهتی که ابتدا قوهش را داشته و حالا به فعلیت رسیدیم. یه حیثیت دیگه هم داره، اذا قیس الی القابل من حیث قاو قابلون و بهی ساره بالفعل، فقط حیثیت این که یک فعلیتی است برای این امر، به این لحاظ فقط این صورت است. برای اینکه صورت عبارت است از شیئی که بهی یکون و شیء بالفعل، همین حیثیت رو در نظر بگیریم که الان این شیء، این ماده به واسطه این شیء بالفعل شده است، حالا قبلا فاقد بوده و بعد واجد شده، اینا رو در نظر نگیریم. همین حیثیت این که الان این امری است که هو بهی بالفعل، به این لحاظ بهش میگیم صورت. فله نسبتون الى امور اربعه، ملاحظه فرمودید که چهار لحاظ درش بود و هر کدام یه اسمی داشت، یکی غایت بود، یکی نهایت بود، یکی صورت بود، یکی خیر. و به کل حیثیت له اسم خاص. تا اینجا همه درباره این بود که ما علت غایی را در قابل ملاحظه کردیم. قسم ثانی این است که علت غایی در فاعل تحقق پیدا کرد، نفس فاعل. و فی القسم ثانی فاز هو صورت و عرض فی الفاعل، به هر حال وقتی این چیزی است که در فاعل تحقق پیدا میکنه، یا یک صورت جوهری است یا یک عرضی است که در نفس او تحقق پیدا میکنه. از این جهت اذا نسب الیه من حیث استکمالی بهی کان خیرا، به هر حال از اینکه یک امر وجودی است در این تحقق پیدا میکنه که لیاقت وجودش را داشت، این میشه خیر. خیر همین است، یعنی از اول باز همینطور عرض میکنم عنوان کمال صدق میکند بعد خیر. یه امر وجودی که شیئی لیاقت وجودش را داشته باشد و تحققش بکنه میشه کمال، و چون کمال امر وجودی است فهو خیرون، پس خیر هم برش صادق. و من جهت انه مبدأ و حرکته کان غایت، از جهت اینکه این فاعل ابتداعا این را در نظر گرفته و این منشأ این شده که حرکتش انجام بده، مبدا حرکت به این معنا، ولی این مبدا حرکت نیست، متعالی حرکت در واقع مبدا حرکت است، یعنی مبدا محرکیتش، اون چه موجب این شده که این تحریک کند و این حرکت انجام بده، به این لحاظ میگیم غایت است، یعنی علت غایت است. غایت با در اینجا ملاحظه فرمایید باز معنی علت غایت است. فقط تحقق ان کل غایت فهو به اعتبار غایتون و به اعتبار آخر خیرون، به یک معنا بهش میگیم غایت، به یک لحاظ دیگه از لحاظ اینکه یک امر وجودی است که درش تحقق پیدا کرده و مطلوبش است بهش میگیم خیر. منتها خیر دو جوری، یه وقت خیر حقیقی است یه وقت خیر مظنون است. خیر حقیقی اون است که واقعا کمال حقیقی برای این شی ایجاد کند، ولی گاهی ممکن است تصور بشه که یک کمالی را ایجاد میکنه ولی در واقع اینجور نباشه، مثل اونجایی که فاعل علمی فقط از روی تخیل فعلی را انجام بده نه از روی درک عقلی و از روی تفکر عقلانی. حالا در کجا صرف این تصورات منشأ میشه؟ خب اون بحثش جاش اینجا نیست. خیلی موارد هست که آدم از صرف تخیلی موجب این میشه که یه حرکتی را انجام بده. در اینجا خیر حقیقی نیست، بهش میگن خیر مظنون. این خیر مظنون که گفته میشه در مقابل خیر حقیقی است. این مظنون به معنی رجحان احد الاحتمالات نیست. گاهی ممکن اصلا جهل باشد، یعنی جهل مرکب باشه. گاهی ممکنه نه، صرف اصلا تخیلی باشه، اعتقادی اصلا در کار نیست، صرف یک گرایشی است. مثلا حالات شاعرانه ای که آدم پیدا میکنه، تخیلات شعری، این مثلا احتمالات مطرح نکرده ببینه کدومش رجحان داره یا نداره، این هم میگه خیر مظنون. این کلمه مظنون که در اینجا به کار میره در واقع اون جهت عدمیش ملحوظه، یعنی چیزی که عقل تصدیق به خیریتش ندارد، از اون جهتی که مورد درک عقلی است فعل انجام نگرفته. که بعض الحرکات التي مبدأها التخيل الصرف دون القصد الفكري و دون الطبيعه. گاهی چون قبلا این تقسیمی کردن که مبدأ فعل گاهی طبیعت هست، گاهی صرف تصور و تخیل و گاهی مبدأ عقلانی دارد. اگر طبیعی باشه که میگیم خب فعل طبیعی است، اون اصلا از مقسم خارج، اونجایی که شعور و مایی در کار باشه یه وقت تخیل است یه وقت فکر و مبدا عقلانی. ولک ان تعلم ان غایت الفاعل القریب، یه نکته دیگری را در اینجا اضافه میکنه، با اینه که گاهی در مورد علت فاعلی گفتیم ما که گاهی چند تا فاعل در طول هم هستن، یه فاعل قریب داریم، یه فاعل متوسط داریم، فاعل بعید و ابعد، فاعل متعددی ممکنه برای یه فعلی تصور بشه. فاعل قریب در امور طبیعی، در اون چیزی که در تحت کون هست، فاعل قریب همیشه غایتش صورتی است که در ماده تعلق پیدا می‌کنه. این خودش میشه یه معیاری برای شناختن فاعل قریب. اگر شما یه فاعلی دیدید که غایتش همون صورتی است که در ماده تعلق پیدا می‌کنه، این بدونید فاعل قریب. اما اگر یه فاعلی بود که غایتش خارج از قابل هست، صورتی نیست که در ماده تعلق پیدا میکنه، یه چیزیست در نفس خودش یا در چیز دیگری، در اونجا فاعل بعید است، فاعل قریب نیست، یعنی متوسط یا بعید یا اسم دیگری برش بزن. علامت فاعل قریب اینه که غایتش در خود مادهی که روش داره فعل را انجام میده تعلق پیدا میکنه. لک ان تعلم، شما خوبه بدونید که غایت فاعل قریب ملاصق، یعنی چسبیده به فعل مباشر، الملاصق لتحریک الماده، غایتش صورتون فعل ماده، اون فاعلی که چسبیده به ماده است و فعلش رو مستقیما داره روی ماده انجام میده، غایتش هم چیزی است که در خود ماده تعلق پیدا کنه.
فقط
نه نه، فاعلی که این صورت رو داره ایجاد میکنه، اون فاعلی که نتیجه فعلش این میشه، غایتش این میشه که این صورت تحقق پیدا کنه در ماده، اون فاعل فاعل قریب است. حالا مثال میزنن، در بعضی مثال میزنن بنایی که از اون جهتی که داره فعلا این صورت رو روی ماده انجام میده، حیثیت بناییتش این فاعل قریب. والذی غایته لیست صورتن فی الماده، بله، و ما لیست غایته صورتن فی الماده فهو لیس فاعلا قریبا. اینم عکسش، اگر چیزی بود که غایتش در ماده نبود فاعل قریب نخواهد. حالا اگر موردی پیدا کردیم که دو حیثیت داره یا دو تا غایت دارد، یه غایتش در ماده هست، یه غایتش در خارج از ماده هست، مثلا بنایی که خانه می سازه برای اینکه این خانه تحقق پیدا کند و در این حال خودش هم میخواد در این خانه سکونت اختیار کنه، هم فاعل بنا است و هم این که میخواد از این خونه خودش استفاده کنه و استراحت بکنه، در اینجا دو چیز اینجا جمع شده و دو تا غایت هست، یه غایت در روی ماده است، یه غایت هم در نفس فاعل، اما فاعل یکیست. اینجا در واقع این فاعل دو حیثیت داره، یه حیثیت بناییت، یک حیثیت مستقلنیت. حیثیت مستقلنیتش علت هست برای بناییتش، یعنی علت این که شروع کرد به ساختمان این بود که میخواست در اینجا استراحت بکنه. پس استقلال علت بناییت است، علت بناییت است و غایاتی که تحقق پیدا میکنه، اون صورتی که تحقق پیدا میکنه روی ماده اون غایت است برای بناییت، اما اون غایتی که خارج است و در نفس چیز، یعنی خارج از ماده است و در نفس فاعل تحقق پیدا میکنه، اون غایت است برای استقلال، نه غایت است برای بناییت. پس مستکن میشه فاعل بعید، بنا میشه فاعل قریب. فاعل قریب که همون حیثیت بناییت هست، اون میشه غایتش داخل در ماده‌ای که داره فعل انجام میده. فإن اتفق ان یکون الذی غایته صورتا فی الماده والتی غایته لیست صورتا فی الماده امرا واحدا، اگر یه چیز بود که دو تا غایت براش تصور میشود، یه غایت در ماده، یه غایت در خارج از ماده، کانت فاعلیتو مختلفتن بالقرب و البعد، اگر این دو حیثیت در جمع شد دو تا حیثیت فاعلیت خواهد داشت و این دو حیثیت فاعلیت از نظر قرب و بعد با هم مختلف خواهند بود. والمباشرت للتحریک و عدمه ها، اختلاف دارن در این که یکی مباشر تحریک است یکی مباشر نیست. خب در چنین موردی از صورت الحاصلت فی الماده تکون غایتا له به احد الجهته، علت حقیقی، علت غایی حقیقی برای یکی از این دو جهت است و اون همون علت بناییت است و نسبت به دیگری میشه علت بلعرس. مثل ان یبنی الانسان بیتا لیسکن یا لیستکن، هر دو صحیح. فإنه من جهت ما هو طالب السكنا علت لکونه بناء، استقلال علت است برای اینکه اقدام به بناییت کند. پس عنوان مستقل علت است برای عنوان بنا، حیثیت مستقل علت است برای حیثیت بنا. فالمستقل علت اولا للبناء و من جهت هو ما هو بناؤن معلول له من جهت ما هو مستقنون. این دو حیثیت داره، یک حیثیت بناییت و یک حیثیت مستقنیت. حیثیت مستقنیت علت است برای بناییتش و بناییتش معلول مستقنیتش است. حیثیت بناییت معلول حیثیت مستقنیت است. فهو من حیث کونه بناءً علتٌ قریبتٌ، حیثیت بناییتش علت قریب است، غایتش هم میشه چی؟ اصول همون صورت در ماده. گفتیم هر جا فاعلی روی ماده کار میکنه علت غایتش حتما در خود ماده تحقق پیدا میکنه. فلاجرم غایتو بل اعتبار الاول لیست صورتن فی ماده. اعتبار اول یعنی اعتبار مستقنیت. حیثیت مستقنیت غایتش تحقق صورت در ماده نیست. غایت مستقنیت علتش سکونت بود. یعنی غایتش. اما نسبت به او هم علت قریب نیست. یعنی نسبت به فعل ماده. حیثیت مستقنیت فاعل قریب برای ایجاد صورت در ماده نیست. حیثیت بنائیت فاعل قریب است برای ایجاد این صورت. بنائیتی که حیثیت علیت دارد نسبت به این غایتش هم در خود ماده است. پس اون قاعده نقض نشد. گفتیم هر جا علت قریب باشد برای یک امر مادی غایتش امری در خود ماده خواهد بود. اینجا هم بنائیت علت قریب است برای این ایجاد این صورت و غایتش هم که حصول اون صورت است در خود ماده خواهد. اما مستقنیت علت قریب نیست، اون علت بعید است، علت العله است. مستقن بودن علت شد برای بنا بودن. اون وقت علتش هم لزومی نداره که در ماده باشد، معلولش غایتش هم میتونه امری در نفس فاعل باشه. فلاجرم غایتو بالاعتبار الاول یعنی به حیث انه مستقنن لیست صورتن فی مادته، چون فاعل بعید است از اون لحاظ. اما بالاعتبار الاخر الذی هو به ملاصقون از اون جهتی که مباشر در این فعل است به همون حیثیت بنائیت، به اون اعتبار غایتش میشه صورتون و هیئتون فی البعید. نه این را مثلا در اونجا موضوع نداره، ماده و صورتی در کار نیست تا اینکه ما بگیم که غایتش آیا در ماده است یا نه. اونجا فقط غایت حقیقی در نفس فاعل است، منتها اونجا غایت به ذات و به تبع داریم. به ذات خود ذات فاعل است، به تبع میتونه آثارش بشه.